ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. هواپیماهای ائتلاف مواضع گروه‌های جبهه النصره و احرارالشام را هدف قرار دادند. باراک اوباما گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای طرحی برای تأمین نیازهای صلح‌آمیز ایران به انرژی ارائه کرده است. محمد جواد لاریجانی می‌گوید جیسون رضاییان به احتمال قوی تا یک ماه دیگر آزاد خواهد گردید. درود شنوندگان ارجمند. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا طی شب گذشته به هدف‌های متعلق به گروه جبهه النصره در شمال شرقی سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که از این حمله خبر داده است میگوید در این حملات 6 عضو جبهه النصره و همچنین 2 کودک کشته شدند. بر اساس این گزارش هواپیماهای ائتلاف دیشب برای اولین بار به یک گروه اسلام طلب دیگر به نام احرارالشام نیز حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه احرارالشام با داشتن حدود 10 تا 20 هزار نیرو یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف بشار اسد است و بسیاری از رهبران آن با القاعده مرتبطند. گروه مذکور با همکاری جبهه النصره بارها با گروه‌های میانه‌روی اپوزیسیون سوریه جنگیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فاش کرد که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای طرح و چارچوبی به ایران ارائه کرده است که در قالب آن ایران می‌تواند نیازهای صلح‌آمیز خود به انرژی را رفع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین بار است که آمریکا به وجود چنین طرحی بر روی میز مذاکرات اشاره می‌کند. اوباما افزود این نحوه ای است مرحله به مرحله و قابل راستی آزمایی که به ایران امکان می دهد از زیر بار تحریم ها خارج شود و به صورت یک عضو کامل جامعه جهانی درآید. باراک اوباما گفت هفته های آینده تا مهلت 24 نوامبر محکی است برای آزمایش نیت های واقعی جمهوری اسلامی. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به شبکه تلویزیونی یورو نیوز گفت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست به احتمال قوی ظرف کمتر از یک ماه آینده آزاد خواهد شد. جیسون رضاییان بدون اینکه اتهامی درباره او اعلام شده باشد بیش از یک ماه است که در جمهوری اسلامی زندانی است. محمد جواد لاریجانی به یورو نیوز گفت ممکن است دادگاه رأساً آقای رضاییان را تبرئه کند و در غیر این صورت جریان عفو از طریق ولی فقیه شروع می شود. محمد جواد لاریجانی پیشبینی کرد که تمام این جریانات تا کمتر از یک ماه دیگر پایان یابد. سفیر ایران در مسکو و مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته ایران را مورد بررسی قرار دادند. روسیه میگوید چنانچه طرفین نتوانند تا مهلت تعیین شده 3 آذر ماه به توافق جامع نهایی برسند، مذاکرات باید ادامه یابد. آنا رایسکایا.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه و سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه درباره روند مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، طرفین ضمن بررسی اوضاع پیرامون مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره سایر مسائل منطقه‌ای نیز تبادل نظر کردند. روسیه و ایران بارها خاطر نشان کردند که درباره تحولات منطقه‌ای از جمله در سوریه و عراق و مقابله با دولت اسلامی اشتراک نظر دارند. روزنامه روسیه «وزگلد» با اشاره به دیدار دیپلمات‌های دو کشور از قول ریبکوف نوشت که مسکو هنوز از توافق نهایی گروه 5 علاوه 1 با ایران تا تاریخ 24 نوامبر 3 آذر ماه اطمینان ندارد، اما تلاش همگانی این است که مذاکرات پیش از موعد مقرر به نتیجه برسد. همزمان سرگی کیسلاک سفیر روسیه در آمریکا که پس از اعلام انصراف روسیه از شرکت در نشست امنیت هسته‌ای آمریکا با خبرنگاران در واشنگتن گفتگو می‌کرد از مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز یاد کرد و گفت این مذاکرات باید کمکان ادامه یابد حتی اگر طرفین نتوانند تا مهلت تعیین شده به توافق برسند. این در حالی است که همان روز جان کری وزیر خارجه آمریکا دست بی به توافق پس از ضرب الجل سوم آذر بسیار دشوار دانست و گفت که واشنگتن در صدد است این مسئله را تا تاریخ مقرر به پایان برساند. Професор Владимир Сажин, کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی روسیه، که در میز گردی پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران در خبرگزاری ریا نوستی سخن می‌گفت، اظهار داشت که پیچیدگی مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران اجازه نمی‌دهد حتی در روزهای کمی که تا تاریخ تعیین شده باقی مانده، نتایج این مذاکرات را پیش بینی کرد.
даже чисто технически сложная проблема, я уж не говорю о политическом аспекте, там есть некоторые мелочи, детали. Но дьявол
всё. این مسئله از لحاظ فنی بسیار پیچیده است و این پیچیدگی به دلایل سیاسی نیز دوچندان شده. ظاهرا نکات جزئی و اندکی حل نشده باقی مانده، اما شیطان در جزئیات پنهان است. مذاکره وارد مرحله پایانی شده، اما روند آن به طوری است که افراد خوشبین به موفقیتش امیدوارند و افراد بدبین برعکس.
برغم افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا، واشنگتن نقش مسکو در حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران را مثبت ارزیابی می‌کند. به گفته جاشر نست، سخنگوی کاخ سفید، حل مناقشه هسته‌ای ایران به تلاش‌های مضاعف نیاز دارد و روسیه در این روند نقش سازنده ایفا می‌کند. او افزود، بیشک پیشرفت مذاکرات از جمله مدیون تلاش‌های سازنده روسیه بوده. نیکلای زلوبین، رئیس انستیتوی پژوهش‌های روسیه و آمریکا در واشنگتن، معتقد است که اختلاف‌های روسیه و آمریکا مانع حل مناقشه اتمی ایران نخواهد شد.
Россия однозначно против создания ядерной бомбы в Иране. По-моему, здесь и сомнений нет. Она, я думаю, что тоже, так сказать, реально склоняется к тому, что опасность такая
большая. Русия مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته ای است و همچون سایر قدرت‌های جهانی اعتماد چندانی به ایران ندارد. در اینجا موضع مسکو و واشنگتن مشترک است. هرچند ابزار دستیابیشان به این هدف ممکن است متفاوت باشد. البته مسکو در غرب ستیزی اخیر خود گام‌های غیر معقول بسیاری برداشته، به خصوص که از همگرایی واشنگتن و تهران ناخشنود است. در این حال روسیه می‌فهمد که حرف آخر در حل این مناقشه را آمریکا و ایران خواهند زد و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه سرانجام به مصالحه برسند.
دیپلمات ها در مسکو می گویند که شاهد دوره بسیار حساس در مذاکرات هسته ای با ایران هستیم و نباید ابتکارهایی که این روزهای پایانی برای حل این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد موضوع سودجویی های رسانه ای شود. روزنامه روسیه نزویسیمای گزیت نوشت که وزارت خارجه روسیه این پاسخ را به سوال پیرامون انتقال احتمالی ذخایر اورانیوم ایران به روسیه داده. در روزهای گذشته روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که موافقت ایران با انتقال بخش اعظم اورانیوم غنی شدهش به روسیه گشایش بزرگی در مذاکرات این کشور با 5+1 بود. متعقباً ایران این گزارش را تکذیب کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرها را پی می گیریم. موید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه از تخلف 400 میلیون دلاری در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود، اکنون می گوید دریافت کننده این اعتبار از دوستان نزدیک بابک زنجانی بوده و توسط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد سفارش شده است. موید حسینی صدر روز گذشته دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که برای وارد کردن قطعات هواپیمای مسافربری 400 میلیون دلار به فردی اعتبار داده است، اما به گفته این نماینده این قطعات هیچگاه وارد کشور نشد و این پول هنوز در اختیار آن فرد است. موید حسینی صدر گفته است مستندات این تخلف و نام این فرد را در اختیار دارد. قیمت هر بشکه نفت این روزها 12-13 دلار کمتر از پیشبینی‌های بودجه نویسان در ایران است. فاصله گرفتن از نفت 100 دلاری قانون بودجه میتواند کابوسی تمام عیار برای اقتصاد جمهوری اسلامی باشد. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میدهد.
پیشبینی خوشبینانه کسری بودجه 7000 میلیارد تومانی است. عددی قابل تحمل برای کسری بودجه در اقتصاد ایران که ادامه ی روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اقتصاد نفتی ایران رقم خواهد زد. روند کاهشی قیمت نفت که از چند ماه قبل شروع شده و کاهشی دست کم 30% را در بازارهای طلای سیاه به دنبال داشته، ظاهراً سر بازی سادن ندارد. آنگونه که تحلیلگران میگویند، باید همچنان کاهش بیشتر در بازارهای نفت را انتظار کشید. این وضعیت برای اقتصادهای نفتی چون اقتصاد ایران خوشایند نیست. کمترین و سریعترین اثر این کاهش قیمت احتمال کسری بودجه‌ای بزرگتر برای اقتصاد ایران در پایان سال مالی فعلی است. به ویژان که کارشناسان پرشماری همچون غلام حسین حسن تاش، رئیس مرکز مطالعات بین المللی انرژی، بر این باورند که نفت 100 دلاری در بودجه امسال غیر واقع بینانه بوده و وضعیتی شکننده را برای اقتصاد ایران رقم زده است. آقای حسن تاش مدافع نفت 85 دلاری در هر بشکه برای بودجه امسال بود. هرچند که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت، از راهکارهایی میگوید که برنامه ریزان دولت برای مقابله با این کاهش درآمد نفتی در سر دارند. او معتقد است با همین نفت 100 دلاری در بودجه 93 که این روزها حدود 78 دلار فروخته میشود، میتوان چندان هم گرفتار نشد.
تو نیمه اول امسال 104 دلار بود، در حالی که در قانون بودجه ما 100 دلار پیش بینی کرده بودیم. الان با توجه به کاهش قیمت نفت تو بازارهای جهانی، پیش بینیمون اینه که به طور متوسط نیمه دوم 82 دلار بشه. این رو اگر جمع بکنیم، این 82 دلار رو با اون 104 دلار میشه 186 دلار. به دو تقسیم بکنیم میشه 93 دلار. حدود 7% نسبت به اون 100 دلاری که پیش بینی کرده بودیم کمتر است. ما این رو هم با مکانیزم تخصیص عمل میکنیم، چون دخل ما نیست، خرج هم آهسته تر میکنیم.
میثم پیله فروش از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشتر با محاسبه مشابه با آقای نوبخت متوسط قیمت فروش نفت برای امسال را 90 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته بود که به باور او چندان برای ایران مشکل ساز نخواهد شد. اما این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حسرتی از دورانی را نیز یادآور شده بود که قیمت نفت در محدوده‌های بالاتر از بشکه 100 دلار سیر می‌کرد و مسئولان دولت وقت به جای واریز آن درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کردند. به گفته آقای پیله فروش، دولت محمود احمدی نژاد نه تنها حساب ذخیره ارزی را خالی کرد، بلکه آن را با مانده‌ای منفی به دولت فعلی تحویل داد تا پیشبینی طراحان این حساب برای در امان ماندن اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت در چنین روزهایی را بی اثر کنند. رقابت بر سر ارزان فروشی نفت در بین بزرگان تولید کننده نفت از جمله عربستان سعودی، عراق و ایران به منظور حفظ بازارهایشان، رشد آرام اقتصاد جهانی و همچنین افزایش عرضه نفت چنین روزگاری را برای کشورهای نفتی و بازار طلای سیاه رقم زده است. روزگاری که نصیر شیرخانی، صاحب نظر حوزه انرژی و نویسنده نشریه تخصصی آپستریم، میگوید تداوم آن حتی برای عربستان سعودی نیز خوشایند نخواهد بود.
عربستان سعودی هرچند تا حالا گفته که زیاد نگران افت بازار نیستش و ظاهرا بزرگترین هدفش جلب مشتری هستش تا اینکه دفاع از قیمت نفت، ولی به نظر من اگر قیمت نفت از 70 دلار پایین‌تر بره، عربستان سعودی وارد عمل خواهد شد و چون این کشور عضو کلیدی اوپک هستش، میتونه از طریق کشورهای دیگه با همکاری حتی ممکنه سیه و مکزیکو باعث بشه که قیمت نفت از 70 دلار پایین‌تر نره.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 چندی پیش خواسته بود تا نگاه و توجه ویژه‌ای به حساب ذخیره ارزی صورت گیرد. او معتقد است بخشی از وظایف حساب ذخیره ارزی را میتواند صندوق توسعه ملی بر عهده گیرد، هرچند که خواست وزیر اقتصاد دولت 11 حتی با عزم دولت در حالی که نفت هر روز ارزان‌تر از دیروز فروخته می‌شود، بعید است اصلاً دلار مازادی را سرازیر اقتصاد ایران کند که دولت یا متولی دیگری باشند که آن دلار مازاد را به جای خرج کردن برای روز مبادا ذخیره کنند.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبری که معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت آب سد زاینده رود از بامداد امروز به اصفهان رسید و جریان آب زاینده رود تا پایان خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، رحیم میدانی گفت از ساعت 24 نیمه شب دوشنبه آب از سد زاینده رود رهاسازی شد و با توجه به بارندگی های اخیر و اشباع شدن بستر رودخانه، آب زاینده رود بامداد امروز پنجشنبه در شهر اصفهان جاری شد. فشارده خبرها 23 دقیقه ایران.